بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران و چین در مورد استفاده از واحد پول چین برای خریدهای نفتی در حال مذاکره هستند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید اصل ممیزی در کتاب و سینما ضروری است. ساعت 6 بعد از ظهر است. درود بر شما شنوندگان گرامی. در این بخش از بخش خبری رادیو فردا شنونده چند خبر و برنامه زنده ساعت 6 خواهید بود. به گفته منابع آگاه در پکن، به دلیل تشدید تحریم‌های بانکی ایران، دولت‌های تهران و چین در حال مذاکره هستند تا چین بهای خرید نفت ایران را با یوان، واحد پول چین، بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیشنهاد را نخست شرکت دولتی پالایشگاه‌های چین ارائه داد. ایران نیز اخیراً با پیشنهادهای رسمی‌تری وارد مذاکره با چین شده است. ایران سومین تامین کننده نفت چین است. بر اساس این پیشنهادها، چین بهای خرید نفت ایران را به یوان به حسابی در یک بانک چینی واریز می‌کند. بخشی از این پول می‌تواند به مصرف خرید کالاهای چینی برسد. به گزارش رویترز، هر دو طرف این روش را امکان پذیر می‌دانند، اما چین از عواقب سیاسی آن بیمناک است و هنوز نتوانسته است در این مورد تصمیم نهایی بگیرد. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. محمد رضا خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وی از این رو با اختصاص یافتن 2 میلیارد دلار برای پروژه قطار شهری مخالف بود که در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است تا مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب کند. نماینده کاشمر افزود این که دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، گفت ممیزی در کتاب و سینما لازم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حسینی روز پنجشنبه در یک گردهمایی در مشهد گفت شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده است که 5 نفر بر چاپ کتاب در ایران نظارت داشته باشند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی افزود اصل ممیزی در کتاب و سینما لازم است و بی تردید باید وجود داشته باشد. دولت پیونگیانگ تهدید کرد که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی مقابله فیزیکی خواهد کرد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در اوایل هفته این هفته اعلام کرد که آمریکا کره شمالی را مورد مجازات‌های جدیدی قرار خواهد داد. آمریکا و کره جنوبی همچنین قرار است روز یکشنبه آینده مانور دریایی مشترکی برگزار کنند. سخنگوی هیئت کره شمالی در اجلاس سازمان آسیان در هانوی امروز این مانور را نقض حاکمیت کشورش دانست. کوزوو و آمریکا از کشورهای جهان خواستند پس از صدور رأی دیوان بین المللی لاهه اکنون استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند. دیوان لاهه، عالی ترین مرجع حقوقی سازمان ملل، دیروز اعلام کرد اعلام استقلال یک جانبه کوزوو از صربستان ناقض قوانین بین المللی نیست. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از احزاب رقیب در عراق خواست که بیدرنگ دولت جدید این کشور را تشکیل بدهند. انتخابات پارلمانی عراق اسفند ماه گذشته برگزار شد، اما ائتلاف‌هایی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این کشور از آن خود کردند و سر انتخاب نخست وزیر و کابینه جدید به توافق نرسیدند.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
حاضرنان مجازی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. دقایقی پس از 6 عصر آدینه تهران و شما همراه هستید با ساعت ششم، برنامه 1 ساعته با شما و کارشناسان روی ایستگاه رادیو فردا. امیدوارم جمعه تعطیل خوبی رو در این تابستان داغ ایران پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در حدود 55 دقیقه آینده. 00420-22-11-22-454 یادداشت کنین، تکرار میکنم 0042، یه جور دیگه بخونم 00420221122 24-54 پل ارتباطی ماست با شما در این برنامه در ساعت ششم. میتونید با شماره‌ای که اعلام کردم و تکرار هم خواهد شد در طول برنامه تماس بگیرید و به صورت مستقیم از میکروفون رادیو فردا سوال یا نقطه نظرتون رو با ما دیگر شنوندگان و کارشناسان برنامه در میون بگذارید. از همین حالا تلفن ارتباط زنده رادیو فردا به روی شما باز، تکرار میکنم 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. همراه من باشید در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت 6 را گوش میکنید.
من شهرام امیری، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده. من اینجا آزاد و بحر.
من شهرام امیری در یک عملیات مشترک بین ترورهای بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی.
من شهرام امیری از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم.
یک نام، چند ویدیوی تایید نشده و متناقض، دو سناریوی متفاوت، ده ها پرسش بی پاسخ، یک خبر تایید شده. شهرام امیری از آمریکا به ایران بازگشت. همین ها کافی بود تا یکی از پرسر و صدا ترین و مبهمترین قصه های جاسوسی تاریخ ایران رو رقم بزنه. روی خط تهران، مدینه، واشنگتن. مردی 32 ساله به گفته خودش برای حج به عربستان سعودی میره. در دهم خرداد ماه 88 سه روز بعد ناپدید میشه، تا اینکه وزیر خارجه ایران منوچهر متکی اعلام میکنه کارشناس هسته‌ای کشور ناپدید شده. روزنامه الشرق الاوسط برای نخستین بار نام شهرام امیری رو وارد چرخه مطبوعات و شایعات میکنه. خبرهای متفاوت و متناقضی به گوش میرسه. شهرام امیری به آمریکا پناهنده شده و با CIA، سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا، همکاری میکنه. اونجور که رسانه‌های غربی میگن بدون تایید رسمی، شهرام امیری توسط آمریکا و با همکاری عربستان سعودی ربوده شده و در ایالات متحده در جای نامعلومی نگهداری میشه، اونجور که مقامات جمهوری اسلامی میگن از تریبون‌های رسمی. داستان جاسوسی ما اما هنگامی پیچیده‌تر میشه که چند ویدیو به تناوب روی یوتیوب قرار میگیره با تصویر مرد جوانی که میگه امیریه و در هر ویدیو مطالب کاملا متناقضی عنوان میشه. در یکی از ویدیوها عنوان میکنه که توسط عوامل امنیتی آمریکا ربوده شده. در ویدیو دیگه ای میگه آزادانه با آمریکا رفته و مشغول تحصیله، با تأکید بر اینکه اطمینان داره مقامات جمهوری اسلامی از خانواده‌اش در ایران به خوبی مراقبت میکنن.
من شهرام امیری، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان میدهم.
من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین ترورهای بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم.
و معماها پیچیده تر میشه تا جایی که امیری ادعا میکنه تونسته از دست مأمورین CIA فرار کنه.
من شهرام امیری، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران هستم که نظرانی که درست خداوند موفق شدم در ایالت ویرجینیا از دست مأمورین امنیتی آمریکا متواری بشم و البته در یک جای امن تقرار تایی این ویدیو هستم.
و باز هم پیچیده تر وقتی قانونی آزادانه شهرام امیری بالاخره خاک آمریکا رو به مقصد ایران ترک میکنه. پس از گذشت 14 ماه از آغاز ماجرا، مقامات جمهوری اسلامی همچنان میگن شهرام امیری رو بوده شده، مقامات آمریکا میگن آزادانه وارد ایالات متحده شده و آزادانه اون رو ترک کرده، روزنامه‌های عمده چاپ آمریکا میگن از CIA مبلغ 5 میلیون دلار بابت همکاری دریافت کرده و خودش میگه اساساً دانشمند هسته‌ای نیست و یک پژوهشگر ساده است. کنفرانس خبری و مصاحبه شهرام امیری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تنها دامن میزنه به پرسش‌های بیشتر و معماهای پیچیده‌تر. ما معماهایی که اگه شاید به این زودی ها حل نشند، اما به هر حال میشه با سبک و سنگین کردن زوایای مختلفش یکی از دو سناریو و یا حتی سناریوی سومی رو براش متصور شد و نزدیکتر به واقعیت دونست. کاری که امروز ما میکنیم در ساعت ششم همراه با شما و کارشناس برنامه رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس سیاسی و بین الملل، روی خط ارتباط تلفنی ماست و خطوط دیگر هم باز هستند برای شما، پرسش هاتون و تحلیلتون. 00420221122454. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنم از استودیو شماره 3 رادیو فردا.
سلام به شما و بینندگان شما.
خب متشکرم آقای تقی‌زاده که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بدید تا چند لحظه دیگه سراغ شما بیایم و نظرتون رو بگیریم، اما پیش از اون اگر موافق باشید نظر یکی دوتا از شنوندگان رادیو فردا رو کوتاه بشنویم در مورد شهرام امیری و سناریوهای متعددش. برگردیم پیش شما. مریم اگر اشتباه نکرده باشم از شنوندگان ما، خانم مریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما، عصر بخیر میگم، بفرمایید.
سلام، عصر شما هم بخیر. من نظرم این هستش که ایشون مأموریت داشتن از طرف جمهوری اسلامی که برن و اطلاعات غلط بدن و به این ترتیب زمان بخرن برای جمهوری اسلامی. تا یه حدودی هم موفق شدن. اگر یادتون باشه اوایل حتی اونا متقاعد شده بودن که ما اصلا توان ساخت بمب هسته‌ای رو نداریم و یه سری آوانسایی هم داشتن به جمهوری اسلامی میدادن.
خب یعنی شما نظرتون خانم مریم، شما نظرتون یعنی این هستش که آقای شهرام امیری اساساً مأمور وزارت اطلاعات یا جای دیگه ای در
بعد به خاطر اینکه عکسای ماهواره‌ای همیشه همه چیز رو راحت نشون میدن، آدمایی هستن که وطن پرستن و ما پشت ابر نمیمونه. اینکه بعدن وقتی که متوجه شدن اینا مسائل خیلی زیادی رو میدونن، از ترس جانشون مجبور شدن که حقایق در مورد نیروگاه قم رو بگن.
خب متشکرم مریم، از خانم مریم از شنوندگان ما از ایران اگر اشتباه نکرده باشم روی خط ارتباطی رادیو فردا بودن. یک شنونده دیگر هم بشنویم، ارژنگ مجددا از ایران، سلام میکنم به شما، همراه ساعت ششم هستید.
منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه با این موضوع آقای شهرام امیری باید عرض کنم که این موضوع به نظر من یک برنامه هست که دستگاه‌های امنیتی درست کردن و این شخص که خودشون بچه کرمانشاه هستن، یکی از دوستاهای کرمانشاه، ما بین کرمانشاه و گنگور به نام کمزوره.
خب اگر میشه سر اصل مطلب برید دوست
بعد
عزیز.
بعد ایشون که به اصطلاح کارشناسی فیزیک دارن، اونجوری که مقامات جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنن به عنوان یک دانشمند هسته‌ای نبوده که اوایل مطرح کردن گفتن ربوده شده توسط سرویس‌های امنیتی. بعد از همه مهمتر اگر احیانا ایشون دارای اطلاعاتی می بودن که خیلی حائز اهمیت بود و از نظر امنیتی حتما تحت پوشش دستگاه‌های امنیتی قرار می گرفت.
خب شما میگین که دانشمند هسته‌ای نبودن آقای ارژنگ، شما میگید که
نبودن.
خب خود آقای شهرام امیری هم که همینو میگه، آقای شهرام امیری هم میگه دانشمند هسته‌ای نبوده.
نبودن و این چیزی هست که براشون درست کردن و اینقدر بزرگ نمایی کردن و به نظر من یه مقدار به اصطلاح حالت پیچیدگی داره با توجه به شرایطی که الان ما درش قرار داریم.
خب متشکرم.
تغییر جهت افکار عمومی در منطقه هستش.
خیلی ممنونم ارژنگ، شنونده محترممون از ایران بازم بودن که همراهشون بودیم. آقای رضا تقی‌زاده بار دیگه درود بر شما. خب نظر دو نفر از شنوندگان ما رو شنیدید. مریم میگه که به هر حال مأمور وزارت اطلاعات ایران بوده و مأموریت داشته که اطلاعات غلط بده. آقای ارژنگ هم تقریبا موضع مشابهی داشتن و نظر مشابهی داشتن. حالا پیش از این که جواب این شنونده ها رو بدیم یا اینکه تا چه حد میتونه درست باشه، شما خودتون آیا تونستید به یک جنبندی کلی از این قصه ای آقای شهرام امیری برسید؟
زمانی که اتحاد شوروی در اواخر دهه 80 ساقط شد،
همه کسانی که در مورد شوروی مطالعات طولانی می‌کردند دانششون رسید به حد آدم‌هایی که همون روز پای رادیو یا تلویزیون مطالب و تحولات رو ناظر می‌شدند. بنابراین دانش اون کسانی که مدعی کارشناسی بودن صفر شد. در مورد آقای شهرام امیری هم همین وضعیت بیش و کم صادقه، یعنی کسانی که تا حدود زیادی خودشون مطلع از ماجرا میدونن با بینندگان با شنوندگان عادی شما که در این گفتگوها شرکت میکنن بیش و کم دانششون یکیست، فقط کسایی که شاید مطالعه بیشتری در این مورد میکنن مطالب بیشتری در حاشیه اونها میخونن. هر دو امکان وجود داره، امکان این که دولت ایران این آقای امیری رو با مأموریت و یا حداقل با اطلاع قبلی به مکه فرستاده و از مکه مطلع بوده که اون در اختیار سرویس‌های عملیاتی آمریکایی‌ها قرار می‌گیرن، میشه با خیلی تردید کم نگاه کرد. آقای امیری قبلا سفری به اتریش داشته، احتمالاً CIA با آقای امیری در ایران قبلا تماس‌هایی داشته و احتمالاً وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی سپاه پاسداران از این تماس ها مطلع شدن و با اطلاع قبلی میتونسته حتی مقصد بعدی آقای امیری برای رفتن به مکه معین شده باشه و احتمالاً ایشون به صورت عادی خودشو در اختیار مامورین آمریکایی گذاشته و نه به صورت دزدیده شدن و بقیه ماجرا رو بایستی آقای امیری توضیح بدن که در این مورد بیش از هر کسی دیگری حرفایی که میزنن در تناقض با هم دیگه است.
همین به هر حال صحبتایی که آقای امیری میکنن همونطوری که شما هم گفتید جناب تقی‌زاده به در واقع معماها و پرسش‌های بیشتری هر کدومشون ختم شده. پس شما هم اگر درست برداشت کرده باشم موافق هستید با این نظری که البته در مطبوعات غربی آمریکا از جمله فکر می‌کنم نیویورک تایمز بود که برای بار اول این خبر رو منتشر کرد که البته به نقل از مقاماتی که اسمی ازشون برده نشده و بدون تایید رسمی خبر در اومد که آقای شهرام امیری ادعا شده از CIA مبلغ 5 میلیون دلار پول گرفته. پس شما یعنی در واقع اعتقاد دارید که آقای امیری پیش از احتمال میدید که پیش از خروج از ایران مثلا با دستگاه اطلاعاتی آمریکا در تماس بوده؟ شما یه همچین سناریوی رو نزدیک به واقعیت میبینید؟
و احتمالاً از این اطلاعات وزارت اطلاعات ایران هم مطلع بوده، ولی در مورد پرداختن 5 میلیون دلار به ایشون بهای ایشون بسیار بسیار کمتر از این مبلغه. برای توجیه پرداخت چنین مبلغی CIA بایستی دلایل بسیار قوی می داشته که بتونه حداقل دولت آمریکا رو نسبت به اون قانع بکنه. در گذشته من جمله موردی که به بریتانیا و روسیه مربوط به اتحاد جماهیر شوروی متعلق است، ما قضایایی مثل فرار آقای فیلبی رو شاهد هستیم، ولی مبالغی که یا KGB به ماموران آمریکایی یا ماموران CIA به ماموران روسی و یا ماموران روسی به ماموران دو جانبه مثل کیم فیلبی می‌پرداختن بسیار بسیار کمتر از این بود، و اگر چنین مبلغی مبادله شده بود اعلام اون از طرف CIA صورت نمی‌گیره و به صورت پنهانی انجام می‌شد، و اگر چنین مبادله مالی صورت گرفته بود امیری شاید امکان برگشتن به ایران رو هم به دست نمی‌آورد. بنابراین می‌بینیم که هنوز جنگ تبلیغاتی بین دو سیستم اطلاعاتی ایران جمهوری اسلامی و CIA آمریکا ادامه داره و بیشتر بخش تبلیغاتی اونه که مورد توجه اونها قرار گرفته. ایشون تخلیه اطلاعاتی شده بدون داشتن اطلاعات خیلی زیاد و حالا نوبت استفاده تبلیغاتی از موزه اونه.
خب متشکرم، همراه ما هستید همچنان آقای تقی‌زاده. اگر اجازه بدید ما نظر یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره سناریوهای مطرح درباره آقای شهرام امیری و قضیه‌ای که پیش اومده اخیراً، البته از 14 ماه پیش در واقع شروع شد و همچنان ادامه داره انعکاسش و عواقبش. روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، سلام میکنم به شما، بفرمایید. پژمان از ایران اگر اشتباه نکرده باشم.
بله درسته، من درود میرسم به جناب آقای تقی‌زاده استاد ارجمندم و مجریان عزیز رادیو فردا.
متشکرم. خب آقای پژمان، نظر شما در مورد سناریوهای مطرح درباره شهرام امیری چی هستش؟ کدوم رو بیشتر نزدیک به واقعیت میدونید؟
والا بزرگتون از شبت که این موضوع نیاز به شکافتن زیاد و تعامل بیشتری داره اگه بخوام بیشتر به حقایق پی ببریم، ولی کن خب به طور خلاصه با توجه اینکه وقت گرم باهاش شما را میگیرم، ماجرای آقای شهرام امینی بیش از اون که یک لغزش و یک وادادگی سیاسی باشه به یک ترفند تبلیغاتی سیاسی منظور حداقل دستاورد یعنی همون انحراف افکار عمومی از فجایع داخل حکومت حکایت داره. کدام عقل سنی باور میکنیم وقتی یه ورزشکار رو بیرون از مرز ها میفرستن و دیواری از گوشت آهن دورش حصار میکشن که ای فرار نکنه، بعد یک مقامی، یک شخصی مثل آقای امیری رو که به اصطلاح خودشون یک مهره اتمی هست، آنگونه در خارج از ایران با حال خودش بابی زدن که ایشون از شبت که به سادگی هم روبوده بشه، بعدم با اون ضد نقیزگوی ها و با اون پروند سازی هایی که مسلم رژیم از اول دستن در کار این قضیه بوده، نه شخصیت واقعی خودش رو بتونه بروز بده، نه نقشی که تو این ماجرا داره. من از جناب آقای تقی‌زاده میخوام که واقعیتی که ایشون در فضای باز هستن این موضوع رو بیشتر برای مردم عزیز ما بشکافن که مردم کمتر گول این گونه اشتباهات که ترفندار رو بخورن و وقت و صرف اینجور مسائل نکنن، در صورتی مسائل واقعی ما فجایعی است که در داخل داریم.
خب متشکرم.
زندان‌های ما، کشتارهای ما و مسائلی که وقتش اینجا نیست و اوقات شریفتون نمیگیره.
خواهش میکنم. متشکرم. شنونده محترم ما آقای پژمان از ایران همراه رادیو فردا بودم و اعتقاد داشتن اگر درست جنبندی کرده باشم که در واقع کل قضیه و کیس به قول خارجی ها شهرام امیری برای منحرف کردن افکار عمومی بوده از اتفاقاتی که در داخل میفته. یک شنونده دیگر هم بگیریم از ایران و برمیگردیم با آقای رضا تقی‌زاده همراه میشیم. خانم الهام همراه ما هستند، باز هم از ایران. سلام میکنم به شما، همراه با ساعت ششم هستید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. من فکر میکنم همونطور که به وضوح معلومه آقای شهرام امیری با اینکه با دچار سرویس های جاسوسی آمریکا دچار اشتباه شدن، ایشونو به طور اشتباه با عجز و ناتوانی تمام بوده یک سال دستگیر کردن و با عجز و ناتوانی تمام دوباره به همه جهان نشون دادن که اشتباه کردن، دنبال ماجراجویی هستن، دنبالی هستن که ایران نتونه به انرژی هسته‌ای حتی به صورت صلح‌آمیز دست پیدا کنه، دوباره آزادش کرد. ایشون هم تو که خودشون گفتن حتی به تاسیسات هسته‌ای ایران هم نزدیک نشدن. ایشون اصلا جز مهره ها و نمیدونم افراد اصلی در برنامه هسته‌ای ایران نبودن. ایشون فقط یک طرح تحقیقاتی داده بودن به یکی از سمینارها که گفته بودن درباره مسائل پسماندهای هسته‌ای و مواد فرتازا اینا یه طرحی داده بودن. سرویس جاسوسی آمریکا دچار اشتباه شدن، ایشونون توی مراسم حج دستگیر کردن. یکی از شنونده شما گفتن که این یه چیز برنامه ریزی شده است، نمیدونم آمریکا خودش میخواسته، سرویس ایرانی میخواستم آمریکا رو دچار انحراف کنن، نمیدونم افکار عمومی رو دچار انحراف کنن. من فکر میکنم که این یه بحث دو طرف است. ایران فقط نمیتونست به برنامه ریزی کنه، چطور میتونست به برنامه ریزی کنه کسی که در این حد پایین بوده که برنامه ریزی کنه که اونا بدزدنش؟ من فکر میکنم خیلی از افراد مهمتر هم بودن که میتونست آمریکا اونا رو به بازی بگیره.
خب متشکرم. شنونده عزیز ما خانم الهام از ایران، پس شما اعتقاد دارید که آقای شهرام امیری در اصل ربوده شده و این اشتباه سرویس های اطلاعاتی امنیتی غرب بوده که ایشون رو در واقع اشتباه گرفتن با دانشمند هسته‌ای و ربودن و این پروسه، این روند هم یک سال ادامه پیدا کرده. متشکرم از اینکه با ما تماس میگیرید. من یک بار دیگه شماره تماس ساعت ششم رو اعلام بکنم: 00420221122454 00420221122454. موضوع بحث: آیا شهرام امیری جاسوس CIA بوده، جاسوس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده، اینطوری که خانم الهام گفتن اشتباه سرویس های امنیتی بوده، یا هر سناریوی دیگری؟ اصل قضیه به نظر شما در مورد قصه شهرام امیری و روند یک سال و خوردگی ناپدید شدنش چه هست؟ برمیگردیم سراغ رضا تقی‌زاده، کارشناس محترم برنامه، که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب تقی‌زاده، شنیدید نظر دوتا از شنوندگان رو. آیا به نظر شما این به هر حال این که خانم الهام از شنوندگان ما مطرح کردن احتمالاً میتونه که پرسش و یا نقطه نظر کلی از شنونده های ما هم باشه که واقعاً ربوده شده آقای امیری توسط CIA و بعدش حالا اینکه اشتباهش بوده، اینکه تا چه حد CIA میتونه یه همچین اشتباهی بکنه، یه نفر با یه دانشمند هسته ای اشتباه بگیره، واقعاً نمیدونم، اون باز برای گمانه زنی بحثش. ولی شما مخالف این نظر هستید، چرا شما مخالفی؟ چرا فکر میکنید که CIA نمیتونسته سناریو این باشه که شهرام امیری رو ربوده؟
من مخالف این فکر نیستم. به هر حال این مسئله ایست که هنوز جا برای ثابت شدن داره. در سال 2005 CIA یک طرحی رو تدوین کرده بود که به عنوان خروج مغزها به اون نام داده شد. البته این چیزی نیست که CIA آشکارا به اون اشاره کرده باشه، ولی اطلاعاتی که وجود داره به این قضیه اشاره میکنه که هدف اون خارج کردن دانشمندان اتمی ایران یا کارشناسان اتمی ایران و یا کسانی بوده که دست در کار این برنامه بودند. سرویس های اطلاعاتی اسرائیل هم در این مورد اقداماتی میکردن. آقای امیری تنها کسی نیست که در طول چند سال گذشته یا ناپدید میشه و یا توسط گاز کشته میشه و بعد کشته شدن اون نسبت داده میشه به سرویس های اطلاعاتی. اون چیزی که واقعیت داره این است که شهرام امیری آدم دانش آموخته ای با تجارب زیاد نبوده، ضمن اینکه عمر متوسط کارکنان دستگاه اتمی ایران خیلی پایین هست و به متوسط سن آقای امیری نزدیکه. با این حال داشتن فوق لیسانس از مثلا دانشگاه صنعتی شریف به ایشون اهمیت لقب دانشمند رو نمیده و غیر از این وقتی که تنها دو ماه یا اندکی از اعلام مفقود شدن شهرام امیری گذشته بود، روزنامه‌های مثل تایم یا گاردین به او با عنوان دکتر امیری یاد می‌کردند. موضوع فرار کردن و یا اشتباه گرفتن این شخص رو یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضویت کمیسیون امنیت ملی ایران رو هم داره، دو روز بعد از آزاد شدن او به همین نحو که خانم الهام اشاره کردن مطرح کرد و او گفت که آقای امیری شاید محصول یک اشتباه اسمی با یکی از شخصیت‌های یا کارشناسان با اهمیت‌تر یا وزین‌تر سازمان انرژی اتمی. این امکان هم وجود داره. به هر حال رفتن امیری در گام اول میتونست به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا کمک بکنه برای آشنا شدن به نام بقیه کسایی که در سازمان کار می‌کردن، نحوه تماس برقرار کردن با اونها و همینطور اطلاع از اون چی که او حتی شنیده بوده. به نظر نمیرسه که شهرام امیری میتونسته در بخش‌های بسیار عمیق برنامه اتمی ایران نقش موثری بازی بکنه، ولی میتونسته به عنوان تایید کننده و یا حتی تایید کننده دست دوم بعضی از مراحل مورد استفاده قرار بگیره و بعد از اینکه این اطلاعات داده شد شهرام امیری ثابت کرد که دیگه فاقد ارزش کافی برای سیستم‌های اطلاعاتی آمریکاست. بنابراین حمایت از او کمتر شد و این جایی بود که وزارت اطلاعات ایران وارد ماجرا شد و دنباله قصه‌ای رو که احتمالاً پیش از رفتن او آغاز شده بود گرفت و جنگ شکل تبلیغاتی گرفت.
خب متشکرم. من یه سوالی از شما دارم ولی میذارم سوالمو بعد از اینکه نظری که از شنوندگان رو شنیدیم. من می‌خواستم در مورد موضع‌گیری‌های متفاوت آمریکا و ایران سوال بکنم در قبال مسئله شهرام امیری، ولی اگر موافق باشید مکولش می‌کنیم به بعد از اینکه نظر مهدی رو شنیدیم از کانادا. درود می‌فرستم به شما، عصرتون بخیر، با ساعت ششم هستید.
سلام عرض می‌کنم.
خب جناب مهدی، شما کدوم یکی از سناریوهای مطرح در مورد آقای شهرام امیری رو نزدیک‌تر به واقعیت می‌دونید؟
والا من به نظرم میاد که یه احتمال دیگه‌ای هم باشه که ایشون اومدن توی عربستان و خواستن که پناهنده بشن با آمریکا و خواستن این اطلاعات رو، حالا هر چی اطلاعات کم یا زیادی بوده، بدن به دولت آمریکا و تصمیم داشتن که بعداً خانواده‌شون هم بیارن، ولی متاسفانه برنامه‌شون احتمالاً اونجوری که می‌خواسته نشده و بعد از یه سال بودن اطلاعات دادن دیدن خانواده‌شون تحت فشار توی ایران و تصمیم گرفتن که برگردن و نتونستن این کارو بکنن.
خب شما مثلا چه نشانه‌ای می‌بینید از این که که بتونه این سناریوتون رو تایید بکنه، این که مثلا فرض کنید خانواده‌شون تحت فشار باشن و اینها رو، به خاطر اینکه هیچ وقت نه خودشون اشاره‌ای کردن نه از کسی مطرح شده، شما چطور به این همچین تحلیلی رسیدید؟
این چیزی بود که من برداشت کردم از خبرگزاری‌های توی آمریکا که قول داده بودن که خانواده ایشون رو بعداً میتونن بیارن آمریکا. در نتیجه این یه احتمالی میتونسته باشه که این تصمیم بوده ولی بعداً متاسفانه حالا جور نشده یا اینکه تحت فشار بودن.
یعنی بازگشتشون به ایران از نظر شما به خاطر تحت فشار بودن خانواده یا اینکه نتونستن خارج بشن خانواده‌شون از ایران؟
بله. بسیار به نظر من اینطور بوده.
متشکرم. شنونده عزیز ما مهدی از کانادا همراه ما بود. 00420221122454 با رادیو فردا هستید. استودیو خبر ساعت ششم رو میشنوید. شنونده دیگه ای داریم، علی از اصفهان. سلام میکنم به شما، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید.
الو.
سلام. سلام.
سلام.
درود میفرستم به شما، همراه ساعت ششم هستید. نظرتون در مورد شهرام امیری و سناریوهای مطرح رو بشنویم.
بله. والا راجب شهرام امیری هر کسی میتونه نظر خوش رو داشته باشه، به خاطر اینکه این مسئله خیلی پیچیده است و کسی با اطلاعاتی که الان در اختیارش گذاشتن از چه طریق صدا سیما یا از چه طریق رسانه‌های غربی نمیتونه نظر 100% قطعی در رابطه با ایشون بده. ولی اون چیزی که من به نظرم رسید از این در همچیدن این یک بخشی از اطلاعات این بود که من فکر میکنم آقای امیری و از طریق رسانه‌های از طریق سازمان‌های اطلاعاتی غربی باشون تماس گرفته شده و بهشون گفتن که خب مثلا با ما همکاری کنید و این حرفا. بعد خود ایشون من فکر میکنم این حرف رو در ارتباط گذاشتن با سازمان‌های اطلاعاتی ایران که یه همچین تماسی با من گرفته شد و اونا هم خواستن یه بهره‌برداری تبلیغاتی کنن از این قضیه. بهشون گفتن که شما جواب مثبت بدین بهشون و معمول اینا مثلا قرار گذاشتن که در مکه اینو انتقالش بدن به آمریکا و اونجا آقای امیری احتمال زیاد یه سری اطلاعات اشتباه به ایشون داده.
یعنی شما در واقع منظورتون این هستش که آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، بخوایم راحت بگیم، بازی خورده از سرویس‌های اطلاعاتی ایران و در واقع شهرام امیری؟
بله، من همین.
آها.
به خاطر اینکه طبق همین حرفی که رئیس میام یکی از اعضای مجلس هم زده گفته که اینو اشتباه گرفتن و مطمئنن اون خیلی اطلاعات از ما که الان اینجا نشستیم بیشتره، احتمال زیاد همچی چیزی بوده که این اشتباهی گرفته شده با یه شخص دیگه یا شاید هم مثلا اونجوری که فکر میکردن اطلاعات نداشته، ولی خب حالا یا نقش بازیگره یا هرچی اونجا رفته و تونسته یه ضربه‌ای به نظر من نسبتا خوبی به سازمان اطلاعاتی آمریکا بزنه.
خب متشکرم. آقای علی از اصفهان همراه ما بودن. یک بار دیگه 00420221122454 پل ارتباطی ماست. در ساعت ششم با شما ارتباط مستقیم و زنده دارید با استودیو خبر رادیو فردا. درباره شهرام امیری نظرتون، تحلیلتون یا جوانب ماجرا. برمیگردیم روی خط ارتباطی دیگر رادیو فردا. آقای رضا تقی‌زاده رو داریم. آقای تقی‌زاده، خب اینم یه سناریویی هستش که مطرح شده و حتی توی در واقع مطبوعات داخلی توی رسانه‌های فارسی زبان هم نوشته شده در موردش، این که در واقع آمریکا یک جوری بازی خورده از ایران. می‌خواستم اینم به نظر شما، حالا یه سوال دیگه هم داشتم در مورد موضع‌گیری سیاسی دو طرف، اون رو یه کمی به بعدتر موکول می‌کنم اگر موافق باشید. به نظر شما برآوردهای اطلاعاتی آمریکا آیا میتونه طوری باشه که در واقع اینجوری چنین بازی رو واگذار بکنه به ایران؟ یعنی میتونه وزارت اطلاعات ایران در این حد خوب عمل بکنه و سناریویی رو تمیز پیش ببره که CIA رو گمراه بکنه و شخص دیگه ای رو به عنوان یک دانشمند هسته‌ای در واقع غالب بکنه با آمریکا؟
اگر وزارت اطلاعات ایران یک برگ از دفتر فعالیت‌های KGB و بخش نظامی و ضد اطلاعات اتحاد شوروی سابق رو کنده باشه، انجام این کار خیلی پیچیده نیست. در گذشته ما نمونه‌های بسیار زیادی داریم از فعالیت مامورهای دو جانبه و همینطور ارسال خبرچین‌ها و یا مامورانی با اطلاع قبلی کشوری که ظاهرا اون مأمور ازش یا فرار میکنه و یا به ادعای اونها دزدیده میشه. این سابقه وجود داره، بنابراین آقای امیری هم میتونه یکی از نمونه های شبیه قصه هایی باشه که در زمان جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای غربی پیش میامد.
البته این بحثی هم که شما میفرمایید اتفاقا خیلی هم طی مخصوصا چند سال اخیر و طی شاید یک کمی پیشتر از انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز خیلی صحبت شده در موردش، اینکه چقدر مشابهت داره عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی ایران با عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، خیلی در موردش نوشته شده و حرف زده شده، ولی در ایران تا اونجایی که من ذهنم یاری میکنه فکر میکنم کیس به خصوص آقای شهرام امیری، اگر بخوایم این سناریو رو قبول بکنیم که آمریکا بازی خورده از ایران، کیس جدید اطلاعاتی به حساب میاد، درسته؟
در نوع خودش بله، ولی نمونه های دیگری داشتیم که سازمان های اطلاعاتی خارجی خودشون رو موفق تر می دونستن، من جمله کیس مربوط به آقای عسکری که زمانی معاونت وزارت جنگ ایران رو در اختیار داشت، و یا حوادثی که مربوط به ماموران بالاتر عضو سازمان انرژی اتمی ایران بودن و ایران به نوعی در قبال اونها سکوت رو بر داشتن شکل تبلیغاتی ماجرا ترجیح داد. آقای امیری آدم خیلی بزرگی نبوده، ولی یک نکته رو بایستی بپذیریم که در مورد او، خصوصیات روحی او و دانسته های او، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران بسیار مطلع‌تر بودند تا سازمان جاسوسی آمریکا یا هر کشور دیگری. بنابراین در شروع کار این دست پر متعلق به ایرانی هاست که میدونن با چه عنصری طرف هستند و اگر قرار است اون آدم مورد معامله قرار بگیره یا به صورت مأمور اعزام بشه یا پناهنده بشه، چه اطلاعاتی همراه خودش خواهد داشت و چه اطلاعاتی میشه از او استخراج کرد و چقدر میشه امیدوار بود که این آدم برگرده و یا اگر برنگشت واقعا چقدر نیامدن او ارزش داره. ضمن اینکه گروگانی که پشت سرش این آدم میگذاره، یعنی خانواده او، دست سازمان‌های اطلاعاتی ایران رو پر نگه می‌داره برای داشتن شانس برگردوندن این آدم. بنابراین یک ماهی به یک دریاچه کوچکی میره به این هوا که بتونه ماهی بزرگتری رو همراه خودش کنه و برگردونه. و بعد از اینکه آقای امیری برگشت، ما دیدیم که وزارت اطلاعات ایران نسبتاً خوشحال‌تر به نظر میرسه و سازمان‌های اطلاعاتی غرب و به خصوص CIA آمریکا تا حدودی ناراضی تر به نظر میرسه. این آدم مورد معامله بوده است که ارزشش واقعا خیلی بالا نبوده، بنابراین حالا بیشترین ارزش رو ما در شکل تبلیغاتی این مبادله میبینیم. ضمن اینکه هم وزارت اطلاعات ایران حالا با نحوه یارگیری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا آشنا هستند از طریق بررسی نحوه رفتن و آمدن آقای امیری، و هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مقداری اطلاعات دست دوم و یا دست سوم از آقای امیری پیدا کردن نسبت به همکاران اونها و نحوه حفاظت از این آدم‌ها. در این حد هر دو طرف راضی هستند، ولی به نظر می‌رسه که رضایت ماموران اطلاعاتی ایران حالا که آقای امیری در دست دارن بیشتر از رضایت آمریکایی هست.
خب یه کمی هم وارد همین بحثی که میخواستم شروعش بکنم شدیم، یعنی موضع‌گیری دو طرف و استنباطی که میشه از موضع‌گیری مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی داد، با توجه به این نکته که البته خب یه مقداری رفتار سیاسی و واکنش‌های سیاسی بین تهران و واشنگتن متفاوت هست. ادامه میدیم این بحث. و حسن از ایران روی خط ارتباط ساعت ششم هستش. عصرتون بخیر، خوشحالم که همراه ما هستید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز. خدمت شما
متشکرم. آقای حسن، شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما کدوم یکی از این سناریوها به واقعیت نزدیکتره؟ به نظر شما شهرام امیری دانشمند هسته‌ای بوده یا شخصی بوده که از طرف ایران فرستاده شده برای اینکه اطلاعات غلط بده، یا اینکه اساساً اشتباه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بوده؟ شما چه نظری دارین؟
والا به نظر من میاد که، من البته خدمتتون عرض کنم که این معما خیلی پیچیده است و با به راحتی هم نمیشه سیاست رو بازگو کرد، پشت پرده رو دید و فکر میکنم هم خیلی مشکل باشه پیش بینی این قضیه. ولی به نظرم این نیست که ایشون رو بودنش و رفته. اگه بنا بود ایشون رو بروبونن و ببرنش، قطعا اینجوری بود که نمیذاشتن هم به این راحتی بیاد. ایشون به هر حال که یه تماسی رفته و اطلاعات چندانی رو به نظر من نداشته. چون اطلاعات چندانی رو نداشته، برحال اجازه بازگشت بهش دادن، زمینی که یکی از دوستانم گفتن دیگه خانوادهش اینجا بوده و به خاطر خانواده باید برمیگشته و به همین دلیل اطلاعات کمی رو داشته که نه ارزشی برای آمریکایی‌ها داشته نه متقابل برای ایران هم خیلی مهم نبود.
الو
نهایت برگشتش هم به این دلیل بوده بود اونا راحت گذاشتن بیاد. فقط جنبه تبلیغاتی هر دو طرف دارن استفاده میکنن، بیشتر به نظرم جنبه اطلاعاتی آقای امیری کمتر از این بوده که جنبه تبلیغاتی به خودش گرفته. حالا هر دو طرف هم دارن به سود خودشون، هر کسی میکشه به سمت خودش، میگه من این بازی رو برنده شدم و اونا میگن من. ولی به نظر خود من این میاد که ایشون با اطلاعات کمی که داشته و خودش رفته چون اطلاعاتش پاسخگو نبوده اجازه دادم راحت
برگرد. متشکرم. حسن از ایران همراه ما بود، متشکرم که همراه ما هستید. 00420221122454.
شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده. من اینجا آزاد و
من شهرام امیری در یک عملیات مشترک بین ترورهای بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی.
من شهرام امیری از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم.
من شهرام امیری
من شهرام
من شهرام امیری
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 همراه با ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا. تکرار میکنم 00420221122454 رو اگه همین الان بگیرید همراه ما خواهید بود و بحث امروزمون که شهرام امیری هستش. جناب تقی‌زاده برمیگردیم به بحثی که داشتیم. اتفاقا این شنونده آخرمون حسن هم که همراه ما بودن به یه نکته اشاره کردن، میخواستم نظر شما رو بدونم. به نظر شما بازگشت شهرام امیری به ایران نشون دهنده یه چی میتونه باشه؟ یعنی در واقع اینکه مقامات آمریکایی موافقت کردند که شهرام امیری به هر حال اون چیزی که ما دیدیم به راحتی به ایران بازگرده. حالا شاید به هر حال نمیدونم مدتی هم مسائلی مطرح بوده پشت پرده که طبیعتا ما خبر نداریم، ولی به نظر شما از بازگشت شهرام امیری و موضعی که اتخاذ کردن مقامات آمریکایی شما چه برداشتی میتونید بکنید؟
ظاهرا قرار است در ایران یک فیلمی تلویزیون ایران از ماجرای رفتن و برگشتن آقای شهرام امیری تهیه بکنه، ولی بخشی از اظهارات ایشون حتی برای اون فیلمی که در دست تهیه هست قابلیت سینمایی هم نداره. من جمله این که به من 50 میلیون دلار پیشنهاد کردن من نپذیرفتم، یا امروز از دست مامورین آمریکایی فرار کردم، یا در جایی پنهان هستم و یا این پیغام رو به صورت پنهانی میفرستم، این قصه ها رو ممکن است که با ساده نگری و ساده دلی و حتی بی تجربی که آقای شهرام امیری داره خود ایشون باور بکنه، بخصوص بعد از سال 2001 و حادثه انفجار هواپیماها بر فراز نیویورک. سیستم های اطلاعاتی آمریکا نه تنها هوشیارتر شدن که بسیار وسیع‌تر از گذشته شدن و امنیت داخلی آمریکا رو از اون زمان به خوبی حفظ کردن.
خب من همینجا یه سوال ازتون اگر اجازه بدید بپرسم، خواهش میکنم.
ایجاب نمی‌کنه که یک شخصی مثل آقای امیری بتونه به راحتی و بدون اطلاع مامورین آمریکایی از نقطه به نقطه دیگه نقل مکان بکنه و بعد مثل دسته گل در سفارت پاکستان بخش حمایت از منافع ایران ظاهر بشه. بنابراین تمام نقل و انتقالات ایشون با اطلاعات و حتی تسهیل وسیله از طرف سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا فراهم شده. این البته گمانه توافق و یا معامله بر سر شهرام امیری رو قوی‌تر می‌کنه، ولی ادعاهای ایشون رو مطلقاً رد می‌کنه که ایشون موفق بوده فرار بکنه، در نقطه قایم بشه و کار به اصطلاح شخصی انجام داده بشه ناشی از هنرهای شخصی خود ایشون. تمامی نقل و انتقالات داخلی ایشون از وقتی که وارد آمریکا شده تا لحظه‌ای که واشنگتن رو ترک کرده زیر نظر و با اطلاع مامورین آمریکایی بوده. اونچه که روشن نیست این است که ایشون در آمریکا چه مدت زندگی کرده. به نظر میرسه که مدت اقامت ایشون در آمریکا هم از 6 ماه از مجموعه 14 ماه قیمت ایشون زیادتر نبوده.
خب آقای تقی‌زاده، من یه سوالی داشتم همون وسط حرفاتون، این که شما در واقع اشاره کردید به این که بعد از 11 سپتامبر سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا خیلی محتاط‌تر برخورد می‌کنن با مسائل امنیتی و شاید دقیق‌تر نگاه می‌کنن با به مسائلی که می‌تونه در واقع به امنیت ملی کشورشون مربوط بشه، یا مسائلی که به هر حال اگر به امنیت ملی هم مربوط نشه شاید براشون از حساسیت امنیتی و اطلاعاتی بالا برخوردار باشه. حالا من دوباره اون پرسش قبلیم رو مطرح میکنم که آیا به نظر شما با این حساسیتی که خصوصا همونطور که شما گفتید بعد از 11 سپتامبر به وجود اومده در آمریکا، احتمال اشتباه و ورق خوردن آمریکا چقدر میتونه بزرگ باشه و چقدر میتونه محتمل باشه یک همچین سناریویی؟ آیا با تمام دقتی که به خرج میدن در مورد مسائلی که براشون استراتژیک هست کماکان این امکان وجود داره که در واقع با توسل جمهوری اسلامی به اونطوری که شما گفتید مثلا راهکارهایی که قبلا شوروی پیشین انجام داده یا کاگبه انجام داده بتونه CIA این بازی رو بخوره، یعنی در واقع ایران بتونه این بازی رو بزنه با توجه به تمام این حساسیت ها؟
من دو سه ماه بعد از ناپدید شدن آقای امیری یک مقاله نوشتم که عنوانش این بود که شهرام امیری چقدر میدانست. این سوال رو شاید در غرب هم پیش از رفتن آقای امیری داشتن، بعد از رفتن آقای امیری هم داشتن. در حقیقت آقای امیری قبل از رفتن به نوع یک هندوانه بسته بود و بایستی میرفت و او رو تخلیه اطلاعاتی میکردن و میدونستن که چقدر میدونه یا چقدر نمیدونه. عدم آگاهی آقای امیری به بسیاری از مواردی که شاید دنیای غرب امیدوار بود بیشتر از این باشه بعد از رفتن ایشون احتمال زیاد حاصل شده. بنابراین بعد از مدت کوتاهی تخلیه اطلاعاتی ایشون به عنوان یک عنصری که روی دست سازمان‌های اطلاعاتی باقی مونده در غرب باقی مونده بود و بیشتر از اون نمیشد از اون استفاده کرد. بنابراین نمیدونستن با این شخص کار بکنن و شاید روی یک توافق خیلی ساده رضایت دادن که اون رو یا حال خودش بگذارن در اونجا بمونه یا اگر میخواد برگرده. و این اونجایی بود که وزارت اطلاعات ایران وارد شد، فشارهاشو افزایش داد و خواست از او به عنوان یک مهره تبلیغاتی استفاده بیشتری بکنه. خب در این مورد توسل به تهدید خونوادی او در ایران، متوسل شدن به تماس‌های تلفنی و غیره هم میتونسته مورد استفاده قرار بگیره. اون چی که الان مسلم هست این است که از آقای امیری بهره زیادی قرب نبرده، دو اینکه ضرر کننده اصلی خود آقای امیری بوده که خسارت دنیا و آخرت شده، یعنی هم شغل و کارش از دست داده، هم مقدار زیادی بدنامی به تنش خورده و هم فرصت کار آینده را از دست داده. یعنی امیری برای خودش لااقل مهره شده که قابل استفاده در آینده دیگه به هر نوعی نخواهد بود. حالا آقای امیری برگشته به مملکت خودش و اون چیزی که میگفت جمهوری اسلامی و حالا این مسئولیت از شونه آمریکایی هم به اصطلاح کنار گذاشته شده. آمریکا شاید به نوعی از این قضیه تا حدی عصبی است که از این آدم نتونست اطلاعات زیادی در بیاره چون اطلاعات زیادی نداشته. به نسبه حالا خوشحالم هستن که اون چیزی رو دستشون مونده بود حالا به دامن ایران برگشت.
خب متشکرم آقای رضا تقی‌زاده. بازنده اصلی پرونده امیری شهرام امیریه، اونطوری که آقای رضا تقی‌زاده میگن. نظر یک شنونده رو بپرسیم. مسعود از هلند همراه خط ارتباطی رادیو فردا روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما. به نظر شما آیا بازنده اصلی این پرونده شهرام امیری آمریکاست یا جمهوری اسلامی ایران؟ شما چی فکر میکنید؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، من فکر میکنم این دقیقا یه بازی بوده که جمهوری اسلامی میخواست انجام بده و مسئله برد نه به خاطر آقای امیری بوده یا آمریکا، اینا فقط میخواستن یه مقدار وقت خریداری بکنن که بتونن با این جور تبلیغات از آن مردم فکری مردم ایران و جهان رو یه مقدار مشغول بکنن. هر ایرانی به عنوان ایرانی بودنش افتخار میکنه و من فکر نمیکنم مسئله اتمی ایران اگر واقعا صلح‌آمیز باشه کسی مخالفش باشه، خصوصا ایرانی، چون ایرانی افتخار میکنن که بهترین رو داشته باشن، ولی متاسفانه این رژیم صلاحیت داشتن رو نداره.
خب ما یکم داریم از بحثمون در واقع دوست عزیز یکم از بحث دور میشیم. ما الان در واقع کاری به حق داشتن یا نداشتن برنامه اتمی یا نمیدونم داشتن حتی سلاح اتمی یا راکتور اتمی این چیزا نداریم. ما در واقع فقط صرفا در مورد این پرونده خاص صحبت میکنیم. اگه کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد.
من فکر میکنم ایشون تربیت شده جمهوری اسلامی بوده و این یه گیمی درست کرده بودن که فقط یه سیناریوی درست بکنن که فکر مردم رو یه مقدار مشغول بکنن.
متشکرم. مسعود از هلند همراه ما بودن در رادیو فردا در ساعت 6:42:02:21:12:24:54. بریم یه شنونده دیگر رو بشنویم نظرشون رو. بهرام از انگلیس همراه ما هستن. درود میفرستم به شما، همراه با ساعت ششم هستید.
منم به شما سلام میکنم. به نظر من چیزی که اینجا فراموش شده اون یه دانشمند هستیه دیگه بود جلو در خونش ترور شد، اون اسمشو یادم نی الان، ولی فکر میکنم که این یه هشداری بود به بقیه اونایی که دستن در کار این موضوع هستن. به نظر من آقای امیری به خواست خودشون رفتن عربستان و پناهنده شدن به سفارت آمریکا. آمریکا هم فکر میکرد که این آقای اطلاعاتی داره از این جریان هسته‌ای و میتونه ازش استفاده بکنه، ولی اینجور هم نبود، این آقا خودش رفت اونجا. بعد که خودشو پناهنده کرد به آمریکا، اطلاعات ایران به خانواده فشار آوردن و همون هشدارو دادن بهش که اگه بر نگردی به ایران سر خانوادت همون میاریم که سر اون آقای دانشمندی که جلو خونه‌اش ترور شد آورد. به نظر من این هشدارا و ترس از خانواده این آقا رو مجبور کرد که برگرده به ایران.
خب متشکرم. بهرام از بریتانیا همراه ما بود. من فقط توضیح بدم که آقای اشارهشون فهم کنم با آقای مسعود علی محمدی بود که ازشون به عنوان استاد فیزیک در ایران نام برده شد و در یک بمبگذاری که بمب در موتورسیکلت جایگذاری شده بود در دیماه 88 ایشون در واقع کشته شدند و البته هیچ وقت ثابت نشد که یا تایید رسمی نشد که آیا ایشون دانشمند اتمی بودند یا کارشناس اتمی بودند یا با جایی همکاری میکردند یا نه. بریم سراغ یکی دیگه از شنونده ها تا برگردیم با کارشناس برنامه بحثمون رو ادامه بدیم. خانم ببخشید آقای هوشنگ همراه ما هستند. از کجا دوست عزیز همراه ما هستید؟
بله هستم.
از کجا شما تماس میگیرید؟
از ترکیه.
از ترکیه تماس میگیرید. بسیار خوب. خب نظرتون رو بشنویم کوتاه اگر محبت بکنید در مورد شهرام امیری و پرونده‌ای که مطرح شده، سناریوهای مختلفش.
بله من نظریه های را بیشترشون رو خیلی جالب جواب میدم. نظرشون مقدس. خیلی از بینندگان و منی که شرکت میکنن در این سوال جواب خیلی مقدس و محترمه. منم به نظر خودم، به فهم خودم میگم که ایران که با شوروی رابطش خط شده یه چیزایی به پروژه های کم بود داره در بوشهر و اینا، از این راه اینو فرستاده که اونجا یه چیزا یاد بگیره بعدم برگرده. ولی ما میگیم شما را دزدیدن و اینجوری از این حرفا. حالا یه هسته های بزرگی هم هست نزد بنا و آذرشهر که مخفی دانشمندان کره اونجا کار میکنن و یه اطراف کردن یه به مفاهات 8 کیلومتر هر از اینا. اینا را که مثلا خیلی اینا هی میخواهن مردم رو فریب بدن، کشورها را فریب بدن، تأخیر بدن، ولی بمب اتمی 100% اینا میخوان درست کنن.
خیلی خوب متشکرم. بازم یه مقدار دور میشیم. من این توضیح رو یک بار دیگه بدم که لطفاً در صرفاً در مورد محور برنامه. خیلی متشکرم از این دوست عزیزمون که همراه ما بودن و نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، ولی لطفاً فقط در مورد محور اصلی برنامه صحبت بکنید و زیاد اگر خارج بشیم وقت به بقیه شنوندگان رادیو نمیرسه. یک شنونده دیگری هم صداشون رو بشنویم. مریم از بریتانیا همراه ما هستند. روی خط ارتباطی ساعت ششم هستید. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. من به عنوان یک فرد ساده‌ای که این سوال برای من پیش میاد که چطور CIA با این همه امکاناتی که دارن و سابقه زیادی که ما ازشون شنیدیم، چطور این آقا رو از راحت بهشون اجازه میدن که به اینترنت دسترسی داشته باشن و بتونن از خودشون فیلم بگیرن و پخش کنن.
خب متشکرم. یه مقداری بله میتونین جاتون رو تغییر بدین خانم مریم، به خاطر اینکه صداتون رو خیلی بد میشنویم ما.
خود ایران پر شده.
ببخشید صدای شما رو دوست عزیز، صداتون رو خیلی بد میشنویم و
اول گرفتن نکیم دوم رو فکر میکنم میتونم اول تو خود ایران پر شده قبل از این که این ماجراها پیش بیاد. این یه سناریویی که از قبل نوشته شده بوده.
خب متشکرم خانم مریم، البته یه مقداری صدا بد می اومد، خط ارتباطی تلفن ایراد داشت. من یه نکته ای رو هم اینجا از لحاظ تکنیکی بهتون بگم، وقتی که زنگ میزنید و با رادیو صحبت میکنید لطفاً صدای گیرندتون رو قطع بکنید، به خاطر اینکه این یک مقداری تفاوت زمان داره، یکی دو ثانیه تقریبا تفاوت زمان داره و این باعث میشه که صدا رو خوب نشنوید، نه از این ور نه از اون ور، صداتون تو رادیو هم انعکاس پیدا میکنه و به هر حال کیفیت صدا رو میاره پایین. دقایقی بیش نمونده به پایان برنامه، بریم سراغ کارشناسمون جناب رضا تقی‌زاده که همراه ما هستن. خب سناریوهای مختلف رو شنیدیم آقای تقی‌زاده، من بالاخره وقتم نشد که تا اینجا این سوالمو بپرسم از شما. در مورد موضع‌گیری دو طرف می‌خواستم بپرسم، موضع‌گیری سیاسی در واقع دستگاه دیپلماسی آمریکا، وزارت خارجه، کاخ سفید و موضع‌گیری که ایران کرده کاملا برآمده از، شاید از یه جهتی بخوایم بگیم از دو فرهنگ سیاسی متفاوت هست، و شاید از یه جهت دیگه‌ای بخوایم بررسی بکنیم بتونیم یه پاسخ‌هایی پیدا بکنیم در مورد اینکه کی بیشتر از دست داده، کی بیشتر به دست آورده. به نظر شما اینکه به عنوان مثال دستگاه دیپلماسی آمریکا یا به هر حال دستگاه امنیتی آمریکا بیشتر سکوت میکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه و توضیحات بیشتری بده و این مطبوعات آمریکایی هستند که به نقل قول از مقاماتی که اسمشون برده نمیشه صحبت میکنن، و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی خب از همون روز اولش، از روزی که آقای منوچهر متکی این قضیه رو اعلام کرد و بعد آقای حسن قشقاوی اگر اعلام اشتباه نکردم سخنگوی وزارت خارجه بودن در اون زمان در اون دوره اعلام کردن، از همون موقع خیلی بازتر و خیلی در واقع به شکل تند و تیزتری در مورد شهرام امیری صحبت کردن. به نظر شما این برآمده از فرهنگ سیاسی متفاوته یا اینکه نشون دهنده یه نکته خاصیه در این پرونده؟
شاید اگر به نکته خاصی بخوایم فکر بکنیم، احاطه و آگاهی داشتن بیشتر سوی ایرانی است به این ماجرا تا سمت آمریکایی ماجرا. همونطور که شما اشاره کردید، ایرانی ها از ابتدا با وارد کردن آقای متکی چند روز بعد از ناپدید شدن آقای شهرام امیری در عربستان سعودی، وزن قضیه را نظر تبلیغاتی بالا بردن و همیشه فشار ایران بر این نکته بود که این مأمور دزدیده شده ما رو به ما برگردونید. البته صحبت از دانشمند اتمی نبود و صحبت دانشمند اتمی و دادن دکترا با آقای امیری در مطبوعات چند ماه بعد که اعلام شد که ایشون در غرب هست و به آمریکا بعدن پناهنده شده مطرح شد. بنابراین میبینیم که دست ایران از نظر تبلیغاتی اونها تصور میکردن بایستی که در این مورد بازتر باشه. البته آمریکایی ها میتونستن با ادامه سرپوش گذاشتن به ماجرای امیری دو نوع برداشت رو پاسخ بدن. یکی این که آقای امیری ارزش خیلی زیادی داشت، بنابراین بایستی در مجموعه اطلاعاتی آمریکا باقی میموند، که این هم باز باید با خواسته خود آقای امیری می بود، و یا اینکه خیلی آدم با ارزشی نبود و همونطور که تا حالا از آقای عسکری یاد نشده و مطلع نیست کسی به طور دقیق کجا وجود داره، او رو به نوعی همچنان که عرض کردم به سکوت، ادامه سکوت وامی داشتن، یا اصلا او رو از میان می بردن. ولی آمریکا دارای این فرهنگ از میان بردن شاید نبود و آقای امیری ارزش آقای عسکری رو هم حتی نداشت که با اختیار خودش یا به هر نحوی پنهان در آمریکا باقی بمونه. ولی ایران همچنان این ماجرا رو ادامه داد، برای اینکه همونطور که عرض کردم بود تبلیغاتی ماجرا برایش مهم بود. یادآوری میکنم که در مورد برنامه‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران که آقای امیری هم منسوب به اون هست، سازمان مجاهدین خلق همیشه پیش از دیگران اطلاعاتی رو منتشر می‌کردن و همیشه در مورد اندازه‌های این برنامه اغراق می‌کردن. در مورد آقای امیری، یعنی موقعیت موجود ایشون، سازمان مجاهدین خلق اعلام کردن که ایشون در یک سایتی به نام مژده مشغول فعالیت بوده، و این سایت ظاهرا یک شکل علمی اینها هم پیدا کرده. با توجه به سابقه تحصیلی، تجربه کاری، زمان پیوستن ایشون به دانشگاه مالک اشتر، عضویت ایشون در دانشگاه که به هر حال یک مجموعه زیر نظر سپاه پاسداران هست، وقت کمی رو میده که آدم قبول بکنه آقای امیری میتونسته اونجا یک مهره با اهمیت باشه. بنابراین این گمانه از پیش بیشتر تقویت میشه که سیستم های اطلاعاتی ایران با آگاهی از روحیات آقای امیری و اطلاعات قبلی که داشتن از تماس گرفتن سازمان اطلاعاتی آمریکا با ایشون، ایشون رو به عنوان یک تومه به خارج فرستادن. ایشون با پای خودشون و با آگاهی قبلی احتمالاً پناهنده شدن و بعد با استفاده از نقطه ضعف هایی که ایشون داشت، یعنی نداشتن شخصیت قوی، نداشتن اطلاعات بسیار زیاد، عقب پشت سر گذاشتن فامیل و خانواده در ایران و مورد استفاده قرار نداشتن بیش از حد ایشون توسط سیستم اطلاعاتی آمریکا، ایشون قابل بازگشت است. بنابراین وقتی برمیگرده مثل یک اردکی که شمالی ها برای گرفتن اردکای شکاری به هوا میفرستن، اردکای بزرگتری بیاره، حداقل این است که خودمون بی ضرر برگرده و با این بازگشت وسیله تبلیغاتی مناسب بشه برای جمهوری اسلامی.
متشکرم آقای رضا تقی‌زاده. نزدیک میشیم به مجله، به زمان مجله شامگاهی رادیو فردا. تشکر میکنم از رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در اسکاتلند که همراه ما بودند. میخواستیم به هر حال در این برنامه سناریوهای مختلف رو در مورد شهرام امیری در نظر بگیریم. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، آقای علی شیبانی و میرویس و دوست دیگمون آرتا در اتاق فرمان که همراهی کردن ما رو. در ساعت ششم همچنان همراه ما باشید با مجله شامگاهی، همکارانم همراه شما خواهند بود تا هفته دیگه.